أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله 11، المراد بالمؤونة، ما ينفقه على نفسه و عیاله، الواجب النفقه و غیره. در این مسئله بحث راجع به معونه است که ما گفتیم از اون فوائدی که انسان به دست میاره، ارباحی که از راه مکاسب به دست میاره، این باید معونهی که داره ازش کسر بشه، مازاد خمس بره. حالا این معونه مراد چیه؟ عرض کنم که حقیقتش، ماهیتش، مفهومش، مقدارش، افرادی که به معونه رو باید رد بکنن، این خب یک خصوصیاتی دارد که باید صحبت بشه. قبلا گفتیم معونهی که استثناء شده و اخراج میشه از ارباح مکاسب بر دو قسمه. یه معونه ایست که برای تحصیل ربح به دست میاد، یعنی باید هزینه بشه، که خود تجارت، کسب، عرض کنم که مغازه‌داری، نمیدونم باغداری، خود این کارهایی که میخواد انسان انجام بده یه هزینه‌ای باید براش بکنه تا درآمد در بیاد. فرض بفرمایید که مغازه‌ای دارد، باید اجاره‌شو بده، شاگرد باید بگیره مثلا تو مغازه‌اش، اون دلالی که تاجر مثلا جنسی میخواد بخره باید دلالی بده، یا فرض بفرمایید که پول حمل و نقل بار را بده. اینا یه چیزایی است که برای تحصیل ربح به دست آوردن اون منفعت لوازم کسبه، باید اینا رو انجام بده تا یه ربحی گیرش بیاد. این یه جور معونه است، معونه‌ای که برای تحصیل درآمد این معونه لازم است. یه قسم دیگر معونه داریم، معونه ایست که انسان برای معیشت خودش، برای زندگی خودش مخارجی داره، خودش عائله‌ای دارد، برای معاش خودش، برای زن و بچهش، برای متعلقاتش یه هزینه هایی باید خرج بکنن که اگر این هزینه ها رو نداشت، دایی نداشت بره کسب بکنه. درآمد کسبی که میکند برای درآمدی است که زندگیشو اداره بکند. اینم یه جور معونه است، معونه امر معاش و زندگی خودش و اون چه لوازم زندگی است. این دوتا رو میگیم باید استثناء بکند از ارباح، از فواید، اون چه میماند خمس بده. اما قسم اول معونه که معونه یک تحصیل ربحه، این استثناش از باب این است که اگر ما اینو استثناء نکنیم اصلا فایده گیر نیمده، فایده به دست نمیاد، صدق فایده نمی کند تا اون وقت بگیم و علما انما قنمتم من شای قنیمت بردی، فایده بردی، خمس شو بده. فایده صدق نمی کند. فرض بفرمود اگر کسی جنسی را بخرد، تاجری جنس را بخرد 100 دینار، 50 دینار هزینه میکند تا دلالی بدهد، پول حمله بار بده، این بار را بیارن، حمالا بیان بار را پیاده کنن، عرض کنم که امثال اینها. خب اگر 100 دینار جنس خریده، 50 دینار هزینه این لوازم کرده، شد 150 دینار، بعد این جنس رو بفروشد به 150 دینار، این سودی نبرده، 100 دینار پول داده جنس خریده، 50 دینارم هزینه کرده، 150 دینار از جیبش رفته. حالا این جنس رو میفروشد 150 دینار، خب این درآمدی نداشته، فایده ای نبرده. و علمو انما غنمتم، غنمتمی نیست در اینجا، فایده ای گیرش نمیده که خمس بده. پس اینجا دلیل دیگری نمیخوایم، ما روایت آیه ای نمیخوایم که اون معونه ای که برای تحصیل ربا هست استثناء بکن، این مقتضای قاعده است. و الا بدون عرض کنم که استثناء این معونه، ربا صدق نمی کند. بنابراین میگیم باید معونه ای که برای تحصیل درآمد هزینه می کند اینو از اون درآمد کسب بکنه، بعدش اگر چیزی مونده اون ربه. این قسم اول معونه که علل قاعده برای صدق ربه باید این هزینه کسب بشد، و الا اگر کسب نکنیم صدق رب نمی کن. و اما قسم دوم معونه که معونه ایست برای امر معاش، برای زندگی خودش، این هم تو روایات داشتیم، هم اطلاق الخمس بعد المعونه و هم روایتی داشتیم فرمود بعد معونته، معونته و معونت ایاله. این در روایات ذکر شده که معونه‌ای که انسان برای زندگیش هزینه داره باید صرف بکنه، اینا هم از درآمدش باید کسب بشه. و خمس مال فاضل معونه است، اگر زیاد اومد از اون هزینه هایی کرده، درآمدی که داشته بیش از اونه، خمس داره. خب این معونه مرادش، مراد از او چیه که میگیم معونه زندگی امر معاشش و هر هزینه ای داره کسر بکنه، استثناء بکنه، این مراد چی هست؟ مراجعه کنیم به لغت. لغت معونه رو معنا میکنن به معنی القوت، هم در عرض کنم که لسان العرب اومده و هم در کتاب های معمولا دیگر اینجور ذکر کردن در لغت معنای معونه رو. عرض کنم که در لسان العرب، در قاموس و بقیه کتب لغت میگن مراد از معونه، معونه به معنای قوته. قوت یعنی اون چه ما یوکل، اون چه رو انسان میخوره، اینا میگن قوت. معونه یعنی قوت، این معنای لغویش. ولی من المسلم و از قطعیات این که در اینجا مراد از معونه ای که در روایات اومده خصوص معنای لغوی نیست. علما هم ازش اینجور نفهمیدن، مراد یک معنای عامیست، یعنی مطلق اون چرا که انسان در امر معاشش و در زندگیش بهش نیاز دارد، چه این که واجب باشد هزینش، چه مستحب باشد، چه ضروری باشد، چه غیر ضروری، ما یحتاج، اون چرا انسان احتیاج بهش دارد در زندگی، اینو معونه میگه. توجه فرمودی؟ مثلا مرحوم
با ملاحظه شهنیه
حالا میگه، مثلا مرحوم سید در عروه اینجور معنا میکند، بله فرمود بر این که مطلق ما یحتاج الیه عرفن فی جلب المحبوب او دفع المضره. در مستمسک اینجور معنا میکنه مرحوم آقای حکیم، میگه مراد از چیز معونه کل ما یحتاج الیه الانسان فی جلب المنفعه او دفع المضره. در زندگی انسان یه منافعی میخواد به سمت خودش جذب بکنه، یه هزینه درآمدهایی میخواد بکنه، هزینه‌ای، اینا رو بهش معونه میگه. برای دفع مضرت از خودش، موانعی که برای خود زندگیش پیش میاد اینا رو دفع بکنه، اونی که هزینه میکند بهش میگن معونه. مرحوم آقای خویی اینجور دارد، عرض کنم که ما یحتاج و الیه الانسان فی جلب المنفعه او دفع المضره، تقریبا همون که مرحوم سید و مستمسک و اینا هم میگن. اونا میگفتن ما یحتاج و الیه الانسان فی جلب المحبوب و دفع المکروه. ایشون فرمود جلب المنفعه او دفع المضره، یه جور معناست. مرحوم صاحب جواهر یه جهات یا ذکر میکنه، بعد میفرماد که فل اولا ایکاله الال عرف، یه معنای عرفی دارد. ببینیم مردم از معونه، معونه زندگی چی میفهمن. ما بشنیم نقض و ابرام بکنیم، اون چیز شامل میشه، اونو شامل نمیشه، اینا هیچ وجهی ندارد. چون الفاظی که در شرع وارد میشه، در کتاب و سنت، اینا احاله به عرفه. اگر خود شرع معنای خاصی داره بیان میکنه، اگر معنای خاصی ندارد معلوم شد ایکاله به عرف کرد. اینجا یکی از اونا معونه است، در روایت اومده بعد معونتهی، معونه بیان نکردن در روایات که مصداقش چی چی هست. چون معلوم نکردن، توضیح ندادن، معلوم شد ایکال الالعرف. مرحوم صاحب جواهر هم همینو میگه، میگه اولا این است که ما این را ایکال به عرف بکنیم. الالعرفو به بابک، ببین عرف از معنای معونه زندگی چی میفهمه. ما خود مرحوم سید که این جور معنا میکنه، یا مرحوم آقای خویی، امام، اینا مصادیق رو ذکر میکنن، وارد میشن تو مصادیق که شبهه نکنید چیزایی که در زندگی انسان بهش احتیاج داره ایناست. و این موارد را که صدق معونه میکند از درآمدها باید کسر کن، استثناء کن. موارد متعددی رو مرحوم امام تو این مسئله ذکر میکنه، مرحوم سید در عروه هم عیناً همینجور ذکر میکنه، با یه مقدار چند تا کم و زیاد. مرحوم امام فرمود المراد بالمعونه ما ينفقه على نفسه و عیاله، اون چرا که انسان برا خودش، برا خورد و خوراک و ایناست خرج میکنه، لنفسهی او لعیاله، برای زن و بچهش، واجب النفقه یا غیر واجب النفقه. چه این که ایالیست که ایال دائمیست که واجب النفقه است، یا ایال دائم نیست واجب النفقه نیست، اما بالاخره خرجی میده. ولو این که یه بچه ای رو برداشته داره، مخارج رو تعهد کرده، واجب النفقه نیست اما تعهد کرده خرجشو میده، اینو از همین صدق میکند که این معونه زندگیشه، ولو واجب و نفقش نیست. پس این یک، اون چرا که انفاق میکند، خرج میکنه برای خورد و خوراک خودش و زن و بچهش، واجب و نفقه، غیر واجب و نفقه. و منها ما یصرفه فی زیاراتهی و صدقاتهی، اینا هم از ما یحتاج زندگی انسان. یک کسی مثلا برنامه ای دارد که به سفر مکه، سفر حج واجب، حالا بعد میگیم سفر مستحبی، میخواد مشهد بره، خب یه هزینه ای داره، آیا این هزینه رو باید کم بکند از مخارج، از درآمدها، بعد خمس بده، یا نه این جزء معونه حساب نمیشد؟ اینو اگر میخواد بره خرج زیارت میخواد بکنه، رفت و آمد و کرایه و چه، باید خمسشو بده. میگیم نه، این ما یحتاج. در زندگی انسان احتیاج دارد یه سفرهایی بره، یه وقت سفر زیارته، یه وقت عرض کنم که سفر فرض بفرمایید تفریحه، اونم انسان در زندگی بهش احتیاج داره، لزیاره یا لتنزه برای تفریح میخواد بره، نیاز دارد در زندگیش در اینکه بتونه کارهاشو انجام بده احتیاج به یک سفری داره. از طرفی صدقات، خب یه فقیری بهش مراجعه میکند میخواد صدقه بده، این صدقه رو خمسشو باید بده یا نه جزء معونه است؟ فرمود صدقات جزء معونه حساب میشه. و جوائزهی، یه جا لازم میشد به یک کسی جایزهی بدد، هدایاهو، از سفر یه کسی از سفر میاد عید میشه خود هدیه بهش بده، هدیهی که میدد به افراد به مناسبت ها، اینا از امور ما یحتاج در زندگی حساب میشد. صدقاتهی، جوائزهی، هدایا، در ضیافت ها، مهمانی، خب این مجبوره مثلا در دوره سال از بستگانش از افراد دیگه مهمانی بکنه، دعوت کنه یه شامی نهاری تهیه کند، اینا جزء لوازم زندگی ما یحتاج زندگی حساب میشد. اینم یه سری. پس اون چرا برای مخارج زندگی خرج میکند، اون چرا که از لوازم زندگی است، مثل همین زیارت و صدقه و جایزه و هدایا و مهمانی. یه قسم دیگه والحقوق اللازمت علی، یه وقت در زندگی یه حقوقی به گردن انسان عرض کنم که میاد، انسان عهده‌دار میشد. فرض فرمود که در ماه مبارک رمضان یه روز روزشو عمدن خورده، خب این کفاره باید بده، کفاره‌ای که برای روزه 60 تا مسکین رو طعام بده مثلا، خب این کفاره حقی است به گردنش اومده، این ولو عمدن روزشو خورده. اما بالاخره این در زندگی این قضایا پیش میاد و این کفاراتی که به ذمه میاد، روزه ماه رمضان رو مریض بود خورد، باید غذاشو بگیره، غذا رو تو این سال نتونست بگیره، هر روزه یه کفاره ای داره، این کفاراتی که به عهده‌اش میاد. پس این حقوق لازمه به نظرن، یخ نظر میکنه، نظر میکند یه تعهد میکند که مثلا برای اینکه بچهش مریض خوب بشه فلان صدقه رو یه گوسفند ذبح بکنه، اینایی که به عنوان نظر کفاره عرض کنم که امثال اینها به عهده انسان میاد، اینا هم جزء لوازم و مایحتاج زندگی انسان.
این
و جوازم جایزه، یک کسی یک کاری کرده من میخوام جایزه بهش بدم، جایزم اون یکی از چیزهاییست که اگر انسان این جایزه رو الان نده مذمتش میکنه، میگم شما بله ما یحتاجه در زندگی باید انسان یه ریخت و پاشی داشته باشد، این جزء اون ریخت و پاش هاست. خیلی خوب، بسیار عرض کنم که اینا یه سری چی؟ دویون، بله بله دین، حالا امام اینجا تصحیح نکردن ولی من اون سید اینا دویون رو هم ذکر میکنم. و از جمله باز چیزهایی که از مایحتاج زندگی حساب میشد، من دابتن او جاریتن او عبدن او دارن او فرشن او اساسن او کتبن اینا چیزاییست که انسان مایحتاج زندگی است. حالا اون وقت دابه میگفتن، حالا میگن ماشین. بالاخره در لوازم زندگیش این است که یه ماشینی داشته باشن باش بتونه رفت آمد بکنن. عرض کنم که ممکنه اون وقت جاریه داشتن، کنیز میگرفتن. حالا کنیز و عبد نیست، ولی خب یه شاگردی میگیره تو خونه زندگیشو کمک کنه. حالا تا درآمد چقدر باشه، یخونی خیلی بیش از این هاست. یا فرض کنید که خانه میخواد، باید خانه بخره. خب خانه مایحتاج زندگی است. اگر حالا کیفیتشو بعد عرض میکنه که اگر چنانچه یک جا میخواد بخره یا سال به سال یه جا نمیتونه، باید سال به سال از درآمد، اونو بعد میگیم چجور. اما بالاخره خانه جزء مستثنیات، باید اون چه که برای تهیه منزل میده نباید واجب نیست خمسش، نباید خمسشو بده. بله اجاره میداد، باید اون رو جزء معونه هزینه سالش حساب میکنند. عرض کنم که او فرشن، خب تو زندگیش نیاز به اتاقش فرش میخواد، یا کتاب لازم دارد، اساس منزل لازم داره، یخچال میخواد، عرض کنم که کولر میخواد، بخاری میخواد، این وسایل. اینا هم باز مایحتاج، همه اینها رو میتوند از درآمدها کسر بکنه. بله خب اجازه بدید شاید برسیم، هنوز تمام نشده. بل ما یحتاج و الی، بلکه اون چه نیاز زندگیست لتزویج اولادهی. حالا خودش دیگه نگفتم که میخواد زن بگیره. خب اگر قبل از اینکه ازدواج بکند ذبحی شغلی داره، ربحی دارد، مخارجی که دارد باید کسب بکند. مهر زن رو که آیا یک جا میتوند کسب بکنه، اون تقریبا یه دینی میشه، معمولا هم یک جا پول نمیدن، چیز نمیدن. اون مهر استثناست، میتوند کم کنه، یه وقت یه جا میده، یه وقت به تدریج میده. مهرم جزء لوازمه. بچه شد، پسرشو میخواد ازدواج کنه، دخترشو میخواد ازدواج کنه، جهیزیه میخواد براش بگیره، حتی اختتانه هم بچه پیدا کرده، یه پسر بچه میخواد ختنش بکنه، این مداوا، بچه مریض میشه میخواد ببرد دکتر، پول دکتر امثال اینها، خودش یا زن و بچهش. فرق نمی کند درباره هر چه لازم هستیه، باید مربوط به اختتان. حتی لموت ایالهی، یه وقت مثلا بله یه وقت یه بچهش میمیره باید یه مخارجی، یه وقت ایالش میمیره مریض میشه باید دکتر ببره، بیمارستان ببره، یا فوتش و غیر ذالک مما یعد من احتیاج هل عرفیه. اینا که به طور گفتیم معونه ایکال الر عرفه، اینا رو عرف میگن مخارج زندگیست، مایحتاج زندگیست هر کدام از اینها. منتها یه قیدی هم مرحوم سید میاره در عبارتشون، هم اینجا مرحوم امام اون قید رو ذکر میکنن، میفرماد عرض کنم که و غیر زار مما یعد من احتیاج هل عرفیه نعم یعتبر فی ما ذکر الاقتصار اللائق به حاله. اینا مطابق شأنش باشه، اون چه مایحتاج زندگیست و متعارفه که اینها رو تو زندگی باید انسان هزینه بکنه، اما به مقدار لایق به شأن. افراد مختلفن، ممکنه یک کسی درآمد بالایی داره و شأنی داره که لازم است اینهایی که گفته شد در حد بالا ازش استفاده کنه. منزلی که تهیه میکند یه منزل مناسب شأنش. توجه فرمودین، فرش و زندگی و اساسی که تهیه میکند مطابق شأنش. یه وقت یه طلبه ایست که عادی اون جور فرش ها برش لازم نیست، زائد شأنشه. یه منزل چند طبقه ای برای او لازم نیست، به مقدار لازم یه طبقه هم یه واحد هم کافیست. یه کسی رفت آمد داره، از کنم که میهمان براش زیاد میاد، اون منزل مناسب. پس همه اینها این قید رو دارد که مطابق شأن و لائق به حال او، شأن او، که من المحتمل یه اموری از همینا که گفتیم ما یحتاج زندگی نسبت به یه نفر اسراف باشه، تبذیر باشه، زیاد روی باشه، خارج از شأن باشه، اما نسبت به کسی نه، مطابق شأنه. پس یه جور زندگی نسبت به دو شخص فرق میکنه. نسبت به این شخص همین خانه، همین اساس البیت مطابق شأنشه. این زیارت سال یه دفعه مشهد بره، کربلا بره، یه کسی نه اینجور نیست، شأنش نیست که هر سال را بیفته حج مستحبی بره، زیارت بره، مطابق شأنش نیست. پس افراد مختلف، باید حساب بکند مطابق شأن و اون چه که لایق به عرض کنم که حال او هست به اون جور مراعات بکند. اگر چنون چه کسی مطابق شأنش درآمدش خوبه، درآمدش بالاست، یه موقعیت اجتماعی داره، یه مرجع تقلیده، یه فرض بفرمایید که شخصیت دارای منصب و مقامیست، خب این وضع زندگیش، سفرهاش، زیاراتش، عرض کنم که مهمانیهاش، لوازم زندگیش با اونی که غیر این شأن رو ندارد فرق میکن. پس این قید باید رعایت بشه که اگر اونی که مطابق شأنش نیست زیاد روی کرد، یک منزل یه طبقه‌ای بسش بود، رفته منزل دو طبقه‌ای گرفته، سه طبقه‌ای گرفته، لوازم فرش و زندگی متعارف عادی کافی بود، رفته قیمت بالا گرفته، اون اضافه باید کسر نشه، اونا باید خمس شه بده. اونی که مطابق شأنش هست این مستثناست. اینا میگیم از درآمدها این مقدار رو کسر بکن، استثناء بکن، مازاد رو خمس بده. اما اگر چنونچه این اضافه کرد، زیاده روی کرد، بیش از اونچه که شأن او هست عرض کنم که هزینه کرد، اون مازاد مستثنا نیست، اون رو باید خمس شو بده. به مقدار احتیاج و لایق به شأن کسر میکنه، مازادش رو باید خمس شو بده. عرض کنم که این رو هم مرحوم سید این قید رو ذکر میکنن و هم امام ذکر میکنن که نعم یعتبر فی ما ذکر الاقتصار اللائق به حالهی دونما یعد و صفحن و صرفا. اما اگر صفاحت صدق میکنه، اینجور خرج کردن و هزینه کردن رو میگن دیوانگیست. صفی هست که اینجور داره اسراف کاری میکنه، صفح یا صرف اسراف است، تبذیر است. اینجور هزینه های چه برای زیارت، چه برای جایزه و هدیه، یه هدیه میده مطابق شأنش نیست، یه مواردی مثلا سکه و چه تهیه میکند به افرادی هدیه میده مطابق شأنش نیست، اینا رو نمیتوند استثناء کنه، جزء معونه حساب نمیشه. عرض کنم که خب این قید یه قیدیست که تقریبا همه علما قائلن و بدون این لایق شأن بودن که این رعایت نکنیم، یا سفهه یا اسراف کاریست که اونا جزء مستثنیات نخواهد بود. تقریبا مطلب اتفاقی است. ببینید این بستگی به حال هر شخصی داره. از نظر عرف این شأن و مقام اینا دیگه تعیین کنند، معین کردنی نیست. مرحوم سبزوار فرمود ایکال الی العرف. می‌بینیم عرف این رو دارای منصب و مقام و شأنی میدونه که میگه یلیق به حالش که یه همچه منزلی داشته باشد، یلیق به حال او که این لوازم زندگی رو داشته باشد. یه کسی هم میبینیم نه، یه شخص عادیست لا یلیق بهش که یه همچه منزلی، یه همچه ماشینی، فقط بفرماد که یه همچه لوازم زندگی مطابق شأنش نیست. این ایکال الالعرفه. بنابراین پس باید در زندگی مراعات این جهات رو بکنه که مطابق شأن و حالش باشد. اون مقداری که هزینه میکند مطابق شأن و حال است، اونم که مستثناست، اما غیر او مستثنا نیست.
اگر قناعت کنه از محل قناعت و اینها مال رو فراهم کنه،
حالا مطرح میکنیم. یه وقت است که مرحوم امام علاوه بر این جهتی که فرمودن یلیق و به حاله، لایق با از کنم که حالش باشد، فرمود فلاوزاد انزالک لا یحسب منها، اگر بیش از اون چی که مطابق شأنش هست هزینه کرد، این لا یحسب من المعونه، جزء معونهی که باید کسب بکنه حساب نمیشه. بعدش میفرماد بل الاحوت، این نظر امام یه مرحوم سید اینا این رو نداره، میگه بل الاحوت مراعات الوسط، حد وسط مراعات بکنه. بل الاحوت مراعات الوسط من المعونت المناسبت لمثله لا صرف و غیر لائق به حال، این حد وسط رو مراعات بکند. حد وسط یعنی نه زیاد روی کند ولو اسراف هم نیست، که حالا این زیاده روی که بگیم اسراف کرد و تبذیر کرد، نه، رعایت این که انسان در زندگیش حد وسط، اگرم خرج بکنه نمیگن اسراف کرد، لایق به حالشه. همونی که لایق به حالش هست مراعات حد وسط رو بکنه، که اگر خرجم میکرد یلیق به حالش، مناسب حالش هست، اما بهتر این است که رعایت حد وسط رو بکند، نه زیاده روی نه سختگیری. سختگیری هم به این معنا که لایق شأنش هست، فرض بفرمایید که تو خانه شون غذایی درست کند، فرض بفرمایید که میوهی تهیه کند ببرد، این رو سختگیری میکنه، غذای مناسب تهیه نمیکنه، نمیدونم میوه تهیه نمی کند، امثال این جور موارد که سخت گیری می کند در زندگی به خودش، اینم میگیم صلاح نیست. نه حد بالا ولو اسراف نیست، نه حد پایین اون سخت گیری ولو اونم اسمش نمیذاریم تنگ نظری یا سخت گیری در زندگی، اما همینقدر که بالاخره از حد مناسب و متعارف میره پایین، اینو صحیح نیست. یه وقت نقل میکردن یکی از آقایون که نجف بود، میگفت که زمان مرحوم سبولحسن اصفهانی مرحوم سید، گفتن که ایشون رسمش بود که بیوت مراجع قبر رو، مثل بیت مرحوم عثمان کاظم یزدی، فلان مرجع بیوت رو اداره میکرد. پسر اون آقا الان وضعی ندارد، اما خب پسر مرحوم فرض بفرمود اسمم کاظم یزدی است، اینو ماهیانه خودشون میمدن، ایشون یه پولی بهشون میداد. گفت یه نفر را یکی از آقازادا خیلی ریخت و پاش داشت، حالا این تعبیرشون بود که وافور مثلا میکشی، میوه زیاد تو خونه مصرف میشد، اینو به آقا رسوندن که آقا شما به این آقازاده اینجور وابط وجوهات کمک میکنید، این یه همچه ریخت و پاشایی داره تو خونش. اینو تقریبا جا انداختن به پیش مرحوم سید سبولحسن اصفهانی. خب اول ماه شد و اون آقام اومد سلام و نشست و بعدم بلند شد خداحافظی بکند، مرحوم سیدم از زیر اون دوشکی که داشتن یه پاکت در آوردن بهش دادن، رفت از منزل بیرون، گفت این آقایون، گفتن آ این همونه که گفتیم که ریخت و پاش زیادی داره، گفتم نه ها بگید بیاد. اینا خوشحال شدن که حالا آقای مرحوم سید پس میگیره اینا رو. فرمود بگید بیاد، بگید بیاد. گفتن آ شما رو میخوان. برگشت آقای یه پاکت دیگه بهش داد. یه پاکت دیگه. بعد اون خوشحال شد و رفت. آقا فرمودن آخه اینطور که شما گفتید معلوم شد مخارجش زیاده. مخارج زیاد. بله خلاصه یه مبلغ دیگه هم بهش داد. این کشف از نظر باز مرحوم سید رو مصلف سهم امام داشت. یادم من یه سفر مشهد رفته بودیم، مرحوم آیت الله میلانی رفتیم منزل ایشون، من همین رو از ایشون سوال کردم، گفتم نظر شما در مصرف سهم امام چیه؟ یه مثال اینه، اینو مثال زدم براش که من شنیدم فلانی از شاگردای مرحوم استبولحسن که استاد ما بود در اصفهان، گفتم ایشون از مرحوم سید اینجور نقل کرد. گفتم ما در اصفهان یه استادی داریم وضعش اینه که یک کیسه، اون وقتا کیف و اینا هم یک کیسه پول داشت، تو جیبش یک کیسه بود که یه پول خاصی تو اون کیسه داشت، تو جیبش هم خب یه پول دیگه، دو جور پول داشت. یه پولی داشت بابت وجوهات و اینا بود، یه پولی داشت از کارهای عقد میکرد، کاری میکرد مثلا برای مردم، یه هدایایی به آقا میدادن. ایشون رسمش این بود از سده، حالا میگن همایون خمینی شب، از سده ایشون میمد اصفهان. خودش میگو اگر یه دفعه مثلا سواری سوار میشد باید یه تومن بده، 10 ریال. اگر چنانچه سواری نبود اتوبوس بود 5 ریال. اگر اتوبوس سوار شد 5 ریال از سهم امام میداد. اما اگر یه روز سواری سوار میشد یه تومن باید بده، اینو از وجوهات نمیداد، اینو از پولهای دیگری که داشت احتیاط میکرد. و همچنین اینجور مثلا اگر نهار میفرستدن از بازار کباب میگرفتن، خودش و بچه هاشم بود، کباب میگرفتن از پول غیر سهم. اما اگر ماست میگرفتن دو نون خشکم از روستاشون میبردن، دوغ درست میکرد و میریختن تو دوغ و نون خشک رو میخوردن، اون از بابت سهم امام حساب. من به مرحوم آقای میلانی گفتم یکی هم اینجور سخت گیری میکنه، کدوم نظر شما کدوم یکی از این دوتا هست؟ عرض کنم که ایشون فرمودن که مثل که نخواستن سری نظر خودشون رو بگن، گفتن این بستگی به نظر مجتهد داره، اون آقا نظر اجتهادیش یه بستی داره، معذورم هست. وقتی صرف کرد بر همون آقازاده رو، اون گفت این مثالم زدن، گفته بودن این مرغ میگیره میبرد تو خونش، این براشون مهم بود. آره مرغ تهیه میکنن یا میوه پرتقال و سیب تهیه میکنن میره تو منزل. اینو فرمودن خب این نظر مرحوم سید نظر بازی بود، اینا را اجازه میداد. اما یک کسی هم نظر تنگی داره در مصرف سهم امام اونجور دیگه. حالا ببینید از کی تقلید میکنی؟ شما فرمودن یا از اون آقا تقلید میکنی نظر بازه. اما یه حال این اینجام، حالا اون در سهم امام بیت المال بود، اینجا میگیم معونه زندگی. معونه زندگی حد وسط این احتیاط. امام فرمود احتیاط حد وسط رو مراعات کنه، نه زیاد روی کند نه تنگ نظری بکنه. اگر زیاد روی هم میکنه نه در حد اسراف، و الا او حرامه، جایز نیست و بایدم نباید استثناء بکند اون مازاد رو. سختگیری هم اگر کرد، اگر چنانچه مثلا مصرف زندگیش فرض بفرمایید که 1000 تومنه، این سختگیری کرد 500 تومن، این سختگیری برای خودش کرده. حد میتونه از هم 1000 تومن رو صرف بکند و کسر بکنه، نکرده به خودش سخت بزن، نه اونجور نه اونجور. این واقعا حق حد اعتدال که امام اول به صورت احتیاط می فرماد. بل الاهوت مراعات الوسط من المعونه المناسبه لمثله لا صرف غیر لائق به حاله و غیر المتعارف من مثله. اول بل الاهوت، بعد فرمود بل لا یخلو لزومها من قوته، بلکه خالی از قوت نیست که بگیم این مراعات وسط لا یخلو من قوه، یعنی قوی اونی که از ادله استفاده میشد اون حمله همون متعارفه، متعارف یعنی نه زیاده روی نه کسر. پس احتیاط بلکه این احتیاط خالی از قوت نیست که احتیاط لازم باشد. این حالا یه قسمت از مطالب، حالا یه مطالب دیگه هم دارد انشاءالله فرد و بحث میکنه. و صلی اللہ علیه سیده محمد و آله الطاهر.